مگه می الهی وزی سوال رو نمی کنه قضیه موعظ یا موقف چیه؟ حضرت میخوان چی کنن که او اصلا هیچی نگه؟ هی از این میگه لحله که قبلت لحله که کذا لحله که کذا، میگه نه آخو فلان، میگه خو خو، یعنی به زبون فارسی کاری نکن که دست ما هم بسته بشه دیگه، هیچ کار نتونه. یعنی اون در واقع یک درسیه که نه اختصاص به این قضایی هستن، به طور کلی سیئاتی که مربوط به بین خود بنده و خدا هست، ما چرا حق نداریم نسبت به کسی چیزی که گمان ببریم؟ رعنیه. تازه اگرم دیدیم باید ندید بگیریم، خودمون رو تخطئه کنیم، خودمون رو باید تخطئه کنیم. سابقا میگفتن آقا هرچی دیدی افشا کن، افشا کن، چی افشا کن؟
برای قانون رو باید بریم اونجا تست احتیاط بدی، ایستاده بشه چی وقت
استغفر الله من جميع ما كره الله. تا بخوایم به خودمون بیاییم که در دیگری فکر نکنیم خیلی راه بود. بسم الله الرحمن الرحیم، و این استعین انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. در ادامه بحث سخن به اینجا رسید که آیا استصحاب عدم ورود به معنای عدم صدور می شود با عنوان متمم تمسک به حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی شود؟ چون فرض این است که ورود رو اگر به معنای صدور بگیریم، و صدور هم واضح است که صدور به حسب واقع هست، دسترسی به واقع نداریم تا بفهمیم صادر شده یا نه، پس تمسک به حدیث برای ما مشکل خواهد بود. فرمودن که درست است که ما دسترسی به واقع نداریم، ولی اگر استصحاب عدم صدور را در اینجا بیاریم، نتیجتا ثابت می شود که واقعا غایت حاصل نشده، یا اینکه اون قید عدمی محقق است و استمرار دارد، پس در نتیجه تمسک به حدیث تمام. در جواب عرض کردیم که بنابر فرمایش مرحوم عاشق عرض می‌کنیم، سه احتمال در تمسک به اصل و استصحاب وجود دارد در اینجا، که هر سه احتمال مردود بود، پس سراغ استصحاب نمی‌توانیم بریم. در ادامه کلام لایغالی صاحب کفایه دارم که حاصل این لایغال این است که ما تمسک به استصحاب را می نماییم و در این حال اون اشکالات وارد نیست، جهتی که این چنین می فرمایند این است که ایشان عبارت چنین است که می فرمایند لا یغال نعم ولکن لا تتفاوت فی ما هو المهم من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه کان به هذا العنوان او به ذاک العنوان. صاحب کفایه در رد تمسک به استصحاب جمله‌ای داشتن، باید اون رو عرض بکنم تا این عبارت روشن بشود. اون جمله این بود که بین عنوان مجهول الحرمه و عنوان عدم ورود نهی واقعا تفاوت هست. تارتن این است که شیئی که مشکوک الحرمه هست محکوم به اباحه است به عنوان انه مجهول الحرمه، این یک صورت، و اخرى این است که شما در شیء مشکوک الحرمه قائل به اباحه می شوید به عنوان عدم ورود نهی به حسب واقع. نهایت عدم ورود نهی به حسب واقع تارتا وجدانی است و اخرى تعبدی است به برکت استصحاب. چون بین العنوانین فرق است، لذا اون چی که ما از ظاهر حدیث استفاده می کنیم و در محل بحث مورد عنایت ما هست این است که ما اباحه شیء را به عنوان انه مجهول الحرمه میخوایم اثبات بکنیم، این مدعای ماست. ولی اون چرا که بعد از مراجعه به استصحاب ثابت میشود این است که شیء مجهول الحرمه با مشکوک الحرمه به عنوان انه لم یرد فیه نهیون مباح است. اباحه مشکوک الحرمه را نه به عنوان انه مجهول الحرمه بلکه به عنوان انه لم یرد فیه نهیون ولیکن تعبدن ثابت میکنید. بین این دوتا تفاوت است. پس اون چه که مورد ادعای ما هست اثبات اباحه است برای شیء مشکوک الحرمه ولی به عنوان انه مجهول الحرمه، اینجا دیگه نیازی به اصل نیست. ولی اون اینه که شما اثبات میکنید اباحه مشکوک الحرمه را به عنوان انه لم یرد فیه نهیون ثابت میکنید. پس چون مدعا تفاوت دارد با این بیان شما که مراجعه به اصل بکنید، پس در نتیجه نمیتوانی به استصحاب تمسک کنید. این بیان ایشان بود. عرض کردم بیان دقیق همون فرمایش مرحوم عاشق است که شما این اصل را برای آیا اثبات اباحه عقلیه میخواید جاری کنید که این نیازی به استصحاب نیست و ربطی هم به محل بحث ما ندارد و اجنبی از مدعای ما هست، در این حال اینکه فی حد نفسه اشکالی نداشت. اون اباحه اصلیه و اولیه در اشیا بخواد ثابت بشه و چه ربطی به محل بحث ما دارد که ما در حرمت علیت شی شک بکنیم بعد از تشریع شریعت، بالاخص بعد از مضی زمان زیادی از اصل حدوث و ظهور شریعت. و اخرى این است که شما اباحه شرعیه به کلا قسمه واقعیه یا ظاهریه هر دو مردود بود، پس بنابراین رجوع به استصحاب برای اونچه که مقصود ما هست به این عبارت تفصیلی و برهانی در حقیقت معنا نخواهد داشت. لذا در اینجا مستشکل آمده است، جواب میده، میگه نه، ما مراجعه به استصحاب میکنیم و محذوری هم ندارد. چرا؟ چون ما مقصودمان چیست؟ مقصود ما اثبات اباحه است برای شیئی که مشکوک الحرمه است. این مقصود ما است، این غرض ما است. حالا این غرض را شما به عنوان مجهول الحرمه اثبات بکنید یا به عنوان ما لم یرد فیه نهیون اثبات بکنید، بگید این شیئی است که مجهول الحرمه است فیکون مباحن، یا بگید این شیئی است که لم یرد فیه نهیون فلذا مباح است، چه فرقی دارد؟ این ادعای مستشکل در اینجا تحت عنوان لایغال است. پس چون در اصل غرضی که ما در صدد اثبات او هستیم فرقی بین این دو عنوان نیست، پس بنابراین هیچ اشکالی نمیتونید بگیرید شما در جواب تمسک به اصل، یعنی بر اساس فرمایش صاحب کفایه، شما در جواب استدلال تمسک به استصحاب بیاید بگید آقا بین تمسک به استصحاب و عدم تمسک به استصحاب تفاوت است، زیرا اگر مراجعه به اصل نکنید اباحه را به عنوان انه مجهول الحرمه اثبات کردید برای شی، اگر رجوع به استصحاب بکنید اباحه را به عنوان انه لم یرد فیه نهیون اثبات کردین. مستشیل میگه وقتی غرض اثبات اباحه هست برای شی مشکوک الحرمه و نتیجه این هست، چه از اون راه وارد بشید چه از این راه وارد بشید به مقصد رسیده اید و مقصود اباحه شی است که شک در حلیت و حرمت او کردین. این کلامی است که مستشکل در اینجا میگوید. پس رجوع به اصل بلا مانع است از باب این که ما را به همون هدفی که داریم میرساند ولی از طریق دیگری و به عنوان آخری. جوابی که صاحب کفایه میفرمایند اون را عرض بکنیم، بعد همون جوری که در اصل مراجعه به اصل ما یک جواب از صاحب کفایه دادیم و یکی فرمایش مرحوم حاشیخ رو عرض کردیم، در اینجا هم همینطور در این لایغالی که گفته شده است یک بیان از صاحب کفایه است و یک بیان از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه است. لذا اول بیان صاحب کفایه را عرض بکنیم تا بعد ببینیم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه چی فرمودن. اما صاحب کفایه میفرمایند که شما ادعا کردین که بین این دو عنوان از نظر رسیدن به مقصد که عبارت است از اباحه شیئی که مشکوک الهلیت و الحرمه هست تفاوتی نیست. حاصل ادعای صاحب کفایه این است که تفاوت هست. این خلاصه جوابه. شما ادعا کردین بین العنوانین تفاوتی فی ما هو المهم نیست. صاحب کفایه میفرماید نخیر، بین العنوانین فی ما هو المهم تفاوت هست. تمام حرف ما در اینه. خوب التفات بفرمایید. ایشان در بیان تفاوت این را می‌فرمایند: اگر ما حکم به اباحه شیء مشکوک الحکم را و مشکوک الحرمه را به عنوان انه لم یرد فیه نهی ثابت بکنیم که نتیجتاً عدم ورود نهی تارتن وجدانی است، اونجایی که علم داشته باشیم، و اخرى تعبدی است اگر به اصل و استصحاب تمسک بکنیم، به استصحاب عدم ورود نهی، بگیم آقا نهی وارد نشده در این شیء مشکوک الحرمه، در این صورت صاحب کفایه میفهمم دلیل اخص از مدعا است، ولی که باید دلیل با مدعا مساوی باشد، نه اهم باشد نه اخص. بیان ذالک اخص است زیرا ما مدعامان این است در اشیئی که مشکوک الحرمه هست مطلقا قائل به اباحه هستیم. همینقدر چون تمام الموضوع در حکم به اباحه بر اساس این حدیث این است که مشکوک الهلیت و الحرمه باشد، و مادامی این هست به عنوان غایت، این مادامی است که نهی وارد نشده باشد، اگه نهی وارد شد دیگه عمر این حکم مقید تمام می شود. پس حکم می شود برای شیئی که مشکوک الهلیت و الحرمه است به اباحه. تا کی؟ تا زمانی که نهی وارد نشده باشد. عدم ورود نهی این غایت است، یعنی ورود نهی در واقع غایت است برای حکم به اباحه، نه اینکه اون دخیل باشد در موضوع. در موضوع دخالتی ندارد. بله احتمال سومی در عبارت مرحوم عاشق بود که برای تحقیق موضوع باشد اصل، ولی که اون حرف ربطی به فرمایش صاحب کفایه در واقع نداره. اون تشقیق صور بود در مقام که یکی از محتملات بود که اونم مردود بود. باز حرف در اینی که این عنوان مشکوک الهلیت و الحرمه تمام الموضوع است به حکم حدیث برای حکم به اباحه ظاهریه. کجا این از همه جا، حتی پیرامون علم اجمالی به این که شیئی مباح اباحه وارد شده باشد نهی هم در او وارد شده باشد، تقدم و تأخر برای ما معلوم نباشد. در اینجا هم با صدق میکند موضوع که این شیئی است که مشکوک الهلیت و حرمه است. پس شیئون شک فی هلیته و حرمته، در همین موردی هم که حتی ما علم اجمالی داشته باشیم به این که در اینجا نهی وارد شده اما نمیدانیم اول نهی وارد شده بعد اباحه آمده است یا بالعکس در متقدم و متأخر از این دو تردید پیدا بشود، اینجا هم عنوان مشکوک الهلیت و الحرمه صدق میکند و محکوم است به اباحه به حسب ظاهر. ولی طبق بیان شما که ما در اثبات اباحه عنوان عدم ورود نهی را طریق قرار بدیم، بگیم شیئی باشد که معنون به این عنوان باشد که لم یرد فیه نهیون، این شیء مباحون. اگر اینجور گفتیم آیا در مورد علم اجمالی صدق می کند؟ خیر. چرا؟ چون این شیئی نیست که لم یرد فیه نهیون، ورد فیه نهیون، ولیکن معلوم نیست این ورود نهی قبل از ورود اباحه است یا بعد از او. میدانیم در اینجا هم حکم به اباحه آمده است هم نهی آمده است، اما متقدم و متأخر را نمیدانیم، چون نمیدانیم کدوم متقدم بود و کدوم متأخر، لذا محکوم میشود به اباحه. و حال این که بر اساس بیان شما که سراغ استصحاب رفتید و استصحاب عدم ورود نهی را در اینجا جاری دانستید، باید بگید اینجا اصل جاری نیست، در اینجا اباحه جاری نیست. مدعا این است که ما در این مورد هم حکم میکنیم به این که چون موضوع تمام است و شیء اون که مشکوک الهلیت، چون بعد از این علم اجمالی شک ما که از بین نرفته است. چرا؟ چون علا تقدیرن بعد از این علم اجمالی شک از بین میرود و علا تقدیرن آخر خیر. اگر ورود نهی بعد از اباحه باشد محکوم نیست به هلیت، اگر قبل باشد محکوم هست به هلیت. چون ما نمیدانیم الان هم حال ما با وجود این علم اجمالی با وضع قبل از ورود این علم اجمالی علی سویه است. چون قبلا ما مثلا در همین شرب توتون شک در هلیت و حرمت او داشتیم، با اینکه علم اجمالی هم نداشتیم. الانم که علم اجمالی داریم که نهی هم وارد شده، اما نمیدانیم اول نهی بوده بعد اباحه یا اول اباحه بوده بعد نهی. چون این را نمیدانیم، باز اگر سوال بکنن آقا حالت فعلیه شما چیست و بالفعل شما چه وضعی دارید، قهرن خواهید گفت آقا ما بازم شکم داریم در این که آیا این شرب توتون مباح حلال است یا حرام است، اینو نمیدانیم. پس اون که موضوع بود که عبارت است از مشکوک الهلیت و الحرمه در فرض علم اجمالی هم این موضوع موجود است. چون موضوع موجود است حکم به اباحه باید باشد. ولیکن طبق بیان شما که به عنوان لم یرد فیه نهیون اباحه را ثابت کردید، اینجا نباید اباحه باشد. چرا؟ چون طبق این عنوان هرگاه شیء مشکوک الهلیت و الحرمه معنون به عنوان عدم ورود نهی در او شد، اینجا اباحه هست. اما اگر این عنوان نیامد اباحه نیست و فرض این است که در اطراف علم اجمالی ولو شک باقی است، اما عنوان عدم ورود نهی دیگه صدق نمی کند. اینجا ورد نهی ناید ورود نهی تارتن به تفصیل برای ما معلوم است، یعنی علاوه بر این که اصل ورود را می دانیم زمان ورود را می دانیم. و اخرى این است که نه به تفصیل برای ما معلوم نیست. چون به تفصیل معلوم نبودن با عدم ورود به طور مطلق علی سویه هست، طبق بیا مدعای ما این است که محکوم است به اباحه، ولی بر اساس اینکه عنوان عدم ورود نهی را معیار قرار بدیم و از این طریق بخوایم اثبات اباحه بکنیم، در اینجا محکوم به اباحه نباید باشد، بلکه باید محکوم شود به حرمت یا به هر حال نسبت به اباحه لااقل این است که ما نمیتونیم حکم بکنیم طبق این حدیث. راه دیگری مثلا اونم البته در عرض هم باشن توافق ویلا نیست، توقف مثلا، ولی خود در مقام عمل که نمیتونه متحیر بمانیم، باید از راه دیگری به هر حال وارد بشیم، یا براءت از غیر این طریق یا مثلا احتیاط از راه ادله‌ای که برای احتیاط اقامه شده. ولی اگر خیر، همون عنوانی را که صاحب کفایه تا الان تعقیب کردن که عنوان مجهول الحکم بودن است، خب پیرامون علم اجمالی عرض کردیم جهل همیشه هست، پس صدق عنوان مجهول الحکم با وجود علم اجمالی می شود و اینجا بازم صدق می کند که با اینکه علم اجمالی هم داریم، باز وقتی که سوال کنن شرب توتون برای شما چیست، میگیم شرب توتون موضوعی است که مجهول الحکم است برای ما، میگیم علم اجمالی، میگیم علم اجمالی هست، باز رفع جهل برای ما نشده. پس چون چنین است لذا محکوم می شود باز به اباحه. پس فرق است بین این دو عنوان، این که شما گفتین در غرضی که عبارت است از اباحه ما فرقی بین این دو عنوان نمی بینیم، بله در بخشی از موارد فرقی نیست، ولی مورد علم اجمالی کاملا تفاوت بین العنوانین واضح است. اگر مدعا این بود که در خصوص موارد غیر علم اجمالی این حرف بود که محکوم به اباحه بود، بله تفاوت نمی کرد، ولی فرض این است که ما مدعای ما اختصاص به ما ادای اطراف علم اجمالی نیست، بلکه در اطراف علم اجمالی هم چون عنوان مجهول الحکم وجود دارد، باز هم محکوم هست به اباحه، ولی بنابر عنوانی را که شما معیار قرار دادید که عنوان عدم ورود باشد، این عنوان وجود ندارد، لذا محکوم به اباحه نیست. این بیان از صاحب کفایه است. پس بنابراین نتیجه این است که اگر غیر مشکوک الحکم به عنوان ما لم یرد فیه نهیون جاری بشود، جمیع موارد شک در حکم شامل نمی شود، ما ادای علم اجمالی را شامل می شود، شک در حکم در اطراف علم اجمالی خارج می شود از دایره این عنوان، به خلاف این که مورد بحث. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا مثل همون سابق به از راه دیگری وارد شده اند. اجمال راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند این است که می فرمایند در اینجا بعد از این که ما علم داریم که هم نهی وارد شده است و هم حکم به اباحه هست، اجمالا این رو می دانیم، اما نمی دانیم به تفصیل که متقدم کدوم است و متأخر کدوم. در اینجا یا باید بگیم که آقا اصل در هیچ یک از دو طرف جاری نیست. چرا؟ برای خاطر این که زمان شک باید در باب استصحاب متصل بشود به زمان یقین. شما در اینجا اتصال زمان شک به یقین را احراز نمی توانید بکنید، چون نمی توانید احراز کنید اتصال زمان شک به زمان یقین را، لذا اصل در هیچ کدومش جاری نیست اجمالا عرض بکنید. یا این است که گفته می شود خیر، چون نظر مسامحی عرفی هست در اینجا هر دو طرف اصل جاری بشود و در نتیجه به معارضه هر دو ساقط بشود. حالا یا وجه طریق اول است که اصل اصلا جاری نیست، یا طریق دوم است که اصل جاری می شود اما بالمعارضه ساقط می شود. نتیجه جریان در هر دو طرف، در هیچ طرف عدم جریان در هیچ یک از دو طرف، یا جریان و تساقط، معالن به این است که اصل در اینجا جاری نیست، یا اصلا جاری نیست یا هست و بلا اثر خواهد بود. بعد چه باید گفت انشاءالله فردا صلی الله علیه محمد.